فلانتی و بزقوش تو شهر میانه، خدا به باقرخان شکری و خانومش روبابه یه پسر دیگه داد که اسمشو گذاشتن بهرام. باقرخانم که بزرگ اون منطقه با کلی برو بیا. همه اهالی و همسایه ها و فامیل اومدن برای گفتن سرسلامتی و برای این پسر نورسیده کلی آرزوهای جور با جور کردن. و اون موقع هیچ کس خبر نداشت که قرار درست 24 سال بعد توی یه مرداد دیگه که مارم زونم بود، توی اوج تابستون، این پسر کوچولو که دیگه اون موقع شده دکتر بهرام شکری، یه جایی دور از خونه با 14 تا گلوله روزش رو افطار کنه. سلام، این پادکست کد 99 که میشنوید
و قراره تو هر قسمت سراغ قصه زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی درمانی کشور بره
که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در این راه هزینه کرده. و این بار قصه راهی که دکتر بهرام شکری پشت سر گذاشت. بهرام آخرین فرزند باقرخان و روباب خانوم بود. باقرخان پدر بهرام زمیندار و سرشناس و بزرگ منطقه بود و یه نکته براش خیلی مهم بود، اینکه بچه‌هاش تحصیل کرده باشن. 2 سال قبل از اینکه بهرام به دنیا بیاد، مسعود و پرویز دوتا از برادرش اومده بودن تهران که برن دانشگاه و همین انگیزه‌ای شد که وقتی بهرام 4 سالش بود، باقرخان خونه و زندگی رو جمع کنه و دست زن و بقیه بچه‌هاشو بگیره و بیاد خیابون ستارخان تهران یه خونه 60 متری 2 طبقه بخره و با حساب کتاب خودش زمینه رو برای تحصیل بهتر بچه‌هاش فراهم کنه. از جزئیات تحصیلی بقیه اهل خونه که بگذریم، بهرام از همون اول که گذاشتنش دبستان بام شد و خوندن و نوشتن یاد گرفت، به شدت اهل مطالعه و کتاب خوندن بار اومد. نوجوان که بود 2 تا قفسه پر از کتاب تو طبقه دوم خونه‌شون داشت که همش رو هم خونده بود. فرقی هم براش نداشت، توی همه زمینه‌هایی که کتاب به دستش می‌رسید می‌خوند. اما بیشتر جذب کتابای اعتقادی و مذهبی میشد. منبع اصلی تهیه کتاباش هم برادرای بزرگترش بودن. منصور که سنش به بهرام نزدیکتر بود و دانشگاه تبریز قبول شده بود، هر وقت میومد تهران باید براش کتاب می آورد، وگرنه بهرام حسابی دمغ میشد. یه بار منصور به مادرشون گفته بود میبینی مردمو، همه رو سیر کردن شکم بچه‌هاشون کلافه میکنه، ما رو سیر کردن این پسر از کتاب خوندن. خلاصه سالی که همدوره‌ای بهرام مشغول فوتبال تو زمینای خاکی اطراف ستارخان بودن، اون داشت با مسائل مربوط به دین و فلسفه و انقلابای مهم جهان و زندگی بزرگان آشنا می‌شد و اواخر دوره دبیرستان هم کم کم امام خمینی رو شناخته بود. تو دوره متوسطه بهرام 2-3 تا مدرسه عوض کرد، همه جا هم جز شاگردای ممتاز بود. اول رفت دبیرستان اروندرود و بعدش رفت دبیرستان دکتر بصیری و آخرش هم دیپلمش از دبیرستان خوارزمی گرفت. تو کنکور سال 53-54 تونست امتیاز ورود به دانشگاه شریف و دانشگاه تبریز رو تو رشته‌های فنی و مهندسی و دانشگاه ملی ایران رو که بعداً در سال 1362 اسمش شد دانشگاه شهید بهشتی رو تو رشته دندونپزشکی به دست بیاره. از بین این رشته‌ها تصمیم گرفت دندونپزشک بشه، چون اعتقاد داشت که اینجوری خیلی نزدیک‌تر و عمیق‌تر میتونه به مردم خدمت کنه و کنارشون باشه. مادرش اینا هم خیلی استقبال کردن. روباب خانم میگفت پسرم میخواد دکتر مردم فقیر بشه. خلاصه بهرام رفت دانشگاه ملی ایران و تو رشته دندونپزشکی ثبت نام کرد. اون سالا با اینکه فضای دانشگاه به شدت سیاسی بود، اما دانشگاه ملی تقریبا از این فضا دور مونده بود و حکومت هم به شدت اونجا رو رصد میکرد و نمیذاشت حرکت های دانشجوی اونجا پا بگیره. بهرام که اون روزا با کتابا و مقالات شهید مطهری و دکتر شریعتی زندگی میکرد، اومد یه حرکتایی تو دانشگاه بزنه که دید شرایط و محیط اصلا آماده نیست. این شد که آروم آروم شروع کرد دانشجوهایی که تو خط فکری خودش بودن رو بشناسه و بدون اینکه توجه ساواک و مسئولین دانشگاه رو به خودش جلب کنه، با چند تا از دوستاش مثل دکتر سانعی و دکتر توکلی و دکتر خدایاری مجوز تأسیس انجمن اسلامی دانشگاه رو برای انجام امور مذهبی گرفتن. مثلا یه نمازخونه‌ای را بندازن، یه دعای توسلی، دعای کمیلی. یه اتاق بهشون دادن طبقه منهاییه که ساختمان دانشگاه کنار رخکن دانشجوها که انباری بود تقریبا. بچه‌ها هم کمک کردن و وسایلشو بردن انبار مرکزی. اونجا شد دفتر انجمن اسلامی و نمازخونه و محل برگزاری کلاس‌های قرآن و نهج البلاغه. البته زیر سایه این کلاس‌ها و کارهایی که انجام می‌دادم به شکل خیلی محرمانه مسائل سیاسی مطرح می‌شد و جزوه‌ها و نوارای مربوطه هم رد و بدل می‌شد. بهرام برای این انجمن اسلامی و فعالیت‌هاش خیلی وقت می‌ذاشت. یه جوری که نمی‌رسید اونطور که باید و شاید درس بخونه یا سر کلاس‌هاش حاضر بشه. اما جزوه ها رو مرتب و منظم از برای بچه ها می گرفت و خودشون می رسوند به کلاس. معدلش هم هیچ وقت از 18 پایین نیومد، اما از هوش و ذکاوتش معلوم بود اگه وقت بذاره باید جزو دانشجوی ممتاز باشه. یه بار که دیر رفته بود سر یکی از کلاساش، استادش بهش گفته بود پسر خوب، چیزی که من از تو می دونم اگه وقت بذاری برای درس ها جزو دانشجوی ممتاز من میشی. الان با ارفاق جزو دانشجوی درجه دوم من دستبندی میشی. بعدش هم خودش اضافه کرده بود من میدونم تو دغدغه‌های دیگه‌ای هم غیر از درس داری و اوضاع جامعه خیلی برات مهمه، اما بدون راه سختی رو داری میری. در حالی که یه دندونپزشک تو ایران اگه بخواد میتونه به راحتی زندگی خوب و مرفه با امکانات عالی داشته باشه، اما تو داری راه سخت رو انتخاب میکنی، حواست باشه. و بهرام مرد راه‌ها و لحظات سخت. تو همون دانشگاه بود که بهرام با یکی از همدوره‌ی‌هاش به نام مینا طاهریان آشنا شد. و این خانم مینا از یه خانواده متمول اومده بود که پدرش تاجر بود با گرایشات ملایم مذهبی، اما مادرش یه زن روشنفکر اون زمانی و اهل مطالعه بود که این مطالعه اصلا جزو تفریحات و اصول خانوادگیشون به حساب میومد. اما مینا از همون اول با بقیه اعضای خانواده فرق می‌کرد. اهل مطالعات مذهبی بود، اصلا برخلاف مادرش و بقیه بچه‌ها گرایش‌های مذهبی واضحی داشت. نماز می‌خوند، اهل دعا و راز و نیاز بود، از اون طرف هم توی دور همی‌ها و خرید و مهمونی و این چیزا شرکت نمی‌کرد. و اینقدر این تفاوت زیاد بود که یه دوره مادرش تصمیم گرفته بود ببرتش پیش مشاور ببینه چرا این دختر اینقدر با بقیه فرق می‌کنه. خلاصه این مینا خانم هم سال 54 جزو سه نفر اول رشته دندونپزشکی دانشگاه ملی قبول شده بود و روز اول دانشگاه هم با ماشینی که پدرش براش هدیه خریده بود رفته بود دانشگاه. تو دانشگاه هم همیشه شاگرد اول بود و با کسی هم زیاد دمخور نمی‌شد. اما انجمن اسلامی و نمازخونه دانشگاه که باز شد، مینا هم به اونجا رفت و آمد پیدا کرد. بهرام هم همونجا شناختش و کم کم بهش علاقمند شد. بالاخره اوایل سال 57 بود که موضوع رو با خودش مطرح کرد. مینا درسته که مذهبی بود، اما اصلا سیاسی نبود و فعالیت‌های بهرام یکم می‌ترسوندش. اما بهرام پافشاری کرد و رفت پیش پدر مینا، اونم ازش خوشش اومد و کم کم کارا پیش رفت تا اینکه تیر ماه سال 57 مینا طاهریان و بهرام شکری با هم ازدواج کردن و توی طبقه دوم خونه 60 متری پدر بهرام تو خیابون ستارخان زندگی رو شروع کردن. انقلاب که پیروز شد، فضای دانشگاه به هم ریخت. دانشجوها تو صحن دانشگاه تجمع می‌کردن، هر عده‌ای با گرایش‌های سیاسی و مذهبی که داشتن یه بخشی از دانشگاه رو تصرف کرده بودن و گروه‌هایی مثل کمونیست‌ها و مجاهدین خلق که بعداً اسمشون شد گروه منافقین هم خیلی بروبیا داشتن. و تنها گروهی که تو دانشگاه ملی با این احزاب برخورد می‌کرد، انجمن اسلامی بود که بهرام مسئولش بود. اینم بگم که بهرام اصلا اینجوری نبود که در مقابل این گروه‌ها کوتاه بیاد. بحث میکرد تا جایی که زبون بحث خریدار داشت و هر جا هم که نداشت و کار به برخورد فیزیکی میرسید، بهرام پایش بود و تا آخر از اعتقاداتش و هر روشی که میتونست دفاع میکرد. خلاصه همه وقتش رو صرف امور مربوط به دانشگاه و انجمن اسلامی میکرد. انقلاب فرهنگی که شروع شد و دانشگاه رو تعطیل کردن، پدر مادر بهرام و مینا فکر کردن که دیگه بهرام خوب بیشتر خواهند دید دیگه، اما اینطوری نشد. بهرام با یکی دوتا از دوستاش رفتن سراغ تجهیزات دندون پزشکی معیوب و کهنه‌ای که تو انبار دانشگاه ذخیره شده بود، چیزایی که برای خدمات آموزشی ازش استفاده می‌کردن، اونا رو تا جایی که می‌تونستن تعمیر می‌کردن و با یکی دو تا از دانشجوهای رشته دندون پزشکی که به عنوان داوطلب اومده بودن ثبت نام کرده بودن، می‌فرستادنشون به مناطق محروم تا به مردم خدمت بکنن. خودش هم تو این مدت یکی دو بار رفت زاهدان و توی قسمت‌های خیلی محروم شهر به مردم خدمت کرد و حتی اونجا یک کلینیک دندونپزشکی را انداخت با امکانات خیلی کم، که بعداً دانشجوهایی که اهل همونجا بودن و برگشته بودن توی اون کلینیک مشغول کار شدن. یکی دیگه از کارهایی که تو اون مدت بهرام انجام میداد این بود که با دوستاش مینیبوس جور کردن و صندلی‌های مینیبوس رو باز کردن، یه یونیت دندون پزشکی توش بستن و هر روز با این مینیبوس را میافتادن میرفتن به سمت یکی از مناطق محروم اطراف تهران و مردم رو رایگان ویزیت میکردن. مردمی که خیلیشون اصلا نمیدونستن مسواک زدن چه جوریه یا خدمات دندون پزشکی چی هست، یا اگر هم میدونستن اونقدر مشکلات داشتن که رفتن به دندون پزشکی جزء اولویتشون نبود. بهرام اونجا کلی دختر پسرهای 14-15 ساله دید که هر کدومشون 4-5 تا از دندوناشونو کشیدن و کلی دندون خراب تو دهنشون هست. دوستاش میگن هر روز صبح که سوار مینیبوس میشدیم و راهی این روستاهای محروم اطراف تهران میشدیم، بهرام کلی شارژ بود و بگو بخند میکرد و به همه انرژی میداد، ولی وقتی برمیگشتیم همیشه ساکت و تو خودش بود. یه بار یکی از دوستاش ازش پرسید تو چرا این رازش چیه که ما هر وقت میریم اینقدر خوشحالی، وقتی برمیگردیم اینقدر ناراحتی؟ و بهرام بهش گفته بود که مشکل این مردم با یکی دوبار سر زدن ما حل نمیشه، ما باید برای اینا درمونگاه دندون پزشکی را بندازیم تا همیشه تحت نظر باشن. اصلا یعنی چی که من امروز یه دختر 16 ساله رو ویزیت کردم که 4 تا از دندونش رو تو این سن کشیده؟ خلاصه وضعیت بهداشتی خراب این روستاها خیلی اذیتش میکنه. تو همین اوضاع اول تابستون سال 59 بود که محمد اولین فرزند بهرام و مینا به دنیا آمد. اونم خودش داستان خودشو داره که اون شب برق رفته بود و با چه بدبختی رسیده بودن بیمارستان و بچه به دنیا آمده بود. یه مدتی که گذشت بهرام یه کلینیک دندون پزشکی تو خیابون ایتالیا کنار
بیمارستان شهید مصطفی خمینی فدی رو هندوزی کرد و
خودش و مینا اونجا مشغول کار شدن. بهرام مراجعین مرد رو ویزیت میکرد و مینا خانوما رو. نکته جالب این درمونگاه هم حق ویزیتی بود که بهرام میگیره. هر کس هر چی داشت برمی‌داشت میومد و بهرام بدون اینکه حرفی بزنه اونو قبول میکرد. یکی مرغ میآورد، یکی یک کیلو برنج میآورد، یکی هر چقدر پولاش میذاشت و بهرام هیچ وقت به هیچ کس نمیگفتش که در مقابل کاری که انجام داده این دستمزدی که داره میده اصلا درسته، کم، زیاده. هیچ وقت هیچ اعتراضی نمیکرد. ساعت کاری هم اونجا نداشت، یعنی تا جایی که مراجعه به این کلینیک رجوع میکرد بهرام هم سر کار بود و به کارهای دندون پزشکی مردم رسیدگی میکرد. تو همین مدت بهرام جذب نیروهای سپاه هم شد و بهداری و بهیاری و بخشای مربوط به درمان رو توی سپاه هم راه اندازی کرد و با نیروهای سپاه علاوه بر کارهای درمانی وارد درگیری‌های اون روزا هم می‌شد. یعنی وقتی که درگیری‌های کردستان شروع شد بهرام با نیروهای سپاه رفت کردستان و اونجا مشغول دفاع از شهرهایی شد که درگیری توشون ایجاد شده بود و سپاه رفته بود برای دفاع از مردم. دوم مرداد 1360 که 23 ماه رمضان بود یه جمعه بود که قرار بود انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، همون انتخاباتی که توش شهید رجایی به سمت ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. بهرام مستقیم از کردستان خودش رو رسوند به تهران و رفت پای صندوق رأی و بعد از اینکه رأی داد با همون لباس سپاهی رفت خونه سری به خانومش و مادرش اینا بزن. اون دوره محمد 1 سالش شده بود و خانومش 1 ماه بود که دوباره باردار بود. قرار بود که اون روز عصر هم جلسه قرآن پزشکان تو خونهشون برگزار بشه. یه چند تا تلفن زد این ور اون ور و با دوستش هماهنگ کرد که شب بیان منزل اونها و رفت محمد رو بوسید و از خانومش هم خداحافظی کرد و جلوی در حیاط که رسید مادرش هم اومد و دستش رو گرفت و گفت که امروز روز انتخابات، شهرم که شلوغه، همه نیروهای مختلف هم که همه مسلحن و خب با لباس سپاه امنیت نداره، امروز این لباس رو در بیار، با لباس سپاه نرو. خواهرش هم همینو بهش گفت. بهرام یه نگاهی بهشون کرد و گفت آخه مادر این حرفو چیه؟ اولا که عمر دست خداست، بعدش هم این لباس اصلا هویت و اعتقاد منه. چطور همین امروز که یه روز به این مهمی و روز انتخابات درش بیارم؟ و بعدم خدافظی کرد و سوار ماشین شد و رفت. با دوستش داشتن میرفتن سمت بهداری سپاه که یه سری به اونجا بزنن و بعد به کارهای دیگه‌شون برسن. تو خیابون چمران نزدیک پل پارکوی که شدن یه ماشین که مدتی بود تعقیبشون میکرد بهشون نزدیک شد و ماشینو بست به رگبار و تاریخ دوم مرداد 1360 روی سنگ قبر توی بهشت زهرا قطعه 24 ردیف 87 شماره 11 شد تاریخ شهادت دکتر بهرام شکری. Thank you.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اولین رادیو وبینار علمی در کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها، با همکاری رادیو سلامت، مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه بقیت الله الاعظم ارواح و نافدار، گامی نو در جهت پیوند رسانه و مراکز تولید علم در کشور. رادیو وبینار علمی با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش ها، جمعه 8 اسفند ماه 1399 از ساعت 8 الی 18 www.radiosalamat.ir. شبکه رادیویی سلامت.
اولین رادیو وبینار علمی کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها امروز از ساعت 8:30 دقیقه صبح به شما تقدیم شد و تا ساعت 17:30 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. این رادیو وبینار به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تهیه و تدارک دیده شده و در 4 پنل تخصصی به شما تقدیم شد. در پنل اول درباره پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی صحبت شد و در این پنل تخصصی به برقراری ارتباط با مجامع بین المللی، مطرح کردن بحث جانبازان در سردشت، گسترده تر شدن خدمات سلامت برای جانبازان، بحث واکسیناسیون هر ساله جانبازان، برنامه‌های آموزشی و استفاده بهینه از فضای مجازی و تبعات روانی و اجتماعی و فردی بیماری پرداخته شد. همچنین در این وبینار اعلام شد که ایران قطب درمان بیماران شیمیایی هست و با مطرح شدن بحث پیشگیری در بیماری کووید 19 به اختلالات رفتاری، کیفیت زندگی جانبازان و همچنین اختلالات PTSD هم پرداخته شد. پنل تخصصی دوم با موضوع دستاوردهای درمان در ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی، مضرات گاز خردل و کم کردن عوارض اون، آسیب‌های چشمی ناشی از حوادث شیمیایی و عوارض پوستی جانبازان شیمیایی مطرح شد. همچنین یک خبر بسیار خوب هم عنوان شد که از هفته آینده مصدومان شیمیایی واکسینه خواهند شد. شما میتونین این پنل تخصصی و اولین رادیو وبینار علمی کشور رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو سلامت به آدرس radiosalamat.ir ببینید و بشنوید. اینجا ایران، سرزمین عشق و ایمان و تهران پایتخت مهربانی هاست. شما شنونده و بیننده اولین رادیو وبینار علمی کشور هستید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیوی تخصصی سلامت، برگزار کننده اولین رادیو وبینار علمی کشور. در این وبینار تخصصی در خدمت اساتید محترمی از معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و حوزه‌های مختلف، فوق تخصصین قدرت و روانپزشکان و متخصصان طب روانتنی بودیم و انشاءالله در پنل سوم هم درباره مبانی حقوقی و چالش‌های آینده در حوزه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی OPCW صحبت خواهیم کرد. اما ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما همراه هستید و انشاءالله این همراهی رو تا 17:30 دقیقه پایان این رادیو وبینار علمی ادامه خواهید داد. یاد و خاطره همه جانبازان کشور رو گرامی می‌داریم و برای مدافعان سلامت کشورمون در وضعیت فعلی پاندمی کرونا هم آرزوی سلامت داریم.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار، یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جبور نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه با یاد من با، ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذاشتم، به همه دنیا. اگه سنگم، اگه خاکم، اگه برا تو خاطر بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا پلاکم. یاد من باش.
هشتم اسفند ماه آن سال چند ساله بودی؟ نوجوان، جوان یا سالمند؟ شاید هم به دنیا نیامده بودی، اما به خاطر بسپار خاطره مردان و زنانی که تن زخمی و شیمیایی شده بیمارستان فاطمی زهرا سلام الله علیها را مرهم زدن و سر پا نگه داشتن. به یاد داشته باش که بزرگان این دیار ایثار را در تقابل حمله ناجوان مردانه به نمایش گذاشتند. نهم اسفند 1399، باغ موزه دفاع مقدس، یادباره سالروز بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی، ایران.
شما با ما همراهین در رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با اولین رادیو وبینار علمی کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها. دو پنل تخصصی رو از ساعت 9 صبح پشت سر گذاشتیم و پنل تخصصی سوم رو با موضوع سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، مبانی حقوقی و چالش‌های آینده در این لحظه که ساعت 14 است آغاز می‌کنیم و دبیر علمی این پنل تخصصی هم آقای دکتر حسن باقری هستند. شما میتونید این رادیو وبینار رو از طریق فضای مجازی، اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو سلامت به آدرس radiosalamat.ir ببینید و بشنوید. این وبینار از طریق رادیو سلامت هم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه تا ساعت 17:30. آقای دکتر باقری بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین دنبال کنندگان این برنامه در شبکه‌های مجازی و آموزش مداوم. خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون هستم. در ابتدا جا داره که ایام الله ماه رجب رو خدمتتون تبریک عرض بکنم، میلاد امیرالمومنین و روز پدر، و همچنین گرامی بداریم یادواره سالروز حمله شیمیایی به بیمارستان فاطمه الزهرا آبادان رو که امسال 35مین سالگرد رو داریم برگزار میکنیم براشون، و تشکر ویژه دارم از سمت خودم و همچنین همه اعضای محترم پنل از دبیران و برگزار کنندگان این وبینار، جناب آیت‌الله عراقی زاده و جناب آیت‌الله عرب خردمند و مرکز تحقیقات سلامت دفاعی و همکاران ایشون. امیدوارم که بتونیم مطالب خیلی خوبی رو خدمت عزیزان ارائه